بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع به نهی در معامله بود که ببینیم آیا نهی در معامله یوجب الفساد و لا یوجب الفساد تو عبادت که تمام شد. مرحوم آخوند خاطرتون هست دیگه، فرمود آن نهی در معامله ایجاب فساد نمی کنه، چه نهی از سبب باشه، چه نهی از مسبب باشه، چه نهی از تسبب به سبب خاص باشه. فرمود هیچ کدوم از اینها دلالت بر فساد نمی کنه. مثلا میگه آقا بیل وقتن ندا نکن دیگه و ضرور بیل وقتی که نماز جمعه برپاست ما بیل رو کنم. چه نهی از مثلا بیل، میگه این نهی از بیل، نهی از انشاء البیل، چون انشاء البیلش مانع از حضور در صلات ولی ملکیتش که مشکلی نداره، نهی از سبب. میگه اشکال نداره یه انشایی به اصطلاح مقبوض شارع باشه، اما اگر انشا محقق شد اثرش هم مترتب باشه، ملکیت هم بیاد. در اونجایی که از مسبب هم نهی میکنه، مثل بیع مثلا فرض کنید به کافر که ملکیت کافر، خود بیع که خصوصیت نداره، این هم اشکال نداره که آقا مقبوض باشه ولی اگر بیع انجام شد اون مالک بشه. یا از تسبب به سبب خاص، مثل زیاده در متجانسه که از طریق بیع در اصل متجانسه این شارع نمیخواد، اما از طریق هبه شما بیا اضافه بده، اشکال نداره که این تسبب به سبب خواسته. فرمون هیچ کدوم از اینا در طور فساد نمی کنه. بله یه نهی رو قبول کرد، اون نهی کدوم بود؟ اونی بود که نهی بیان از اکل سمن، از اکل مسمن، که دیگه این با صحت معامله قابل جمع نیست. اگه معامله درسته چرا من میگی سمنشو نکن، چرا میگی مسمن رو استفاده نکن؟ این معنیش این که این معامله انجام نشده، نقل و انتقال انجام نشده، میگه اونجاها دیگه فرق میکنه، من اونجاها رو قائلم به فساد. اما اگر فقط صرف نهی از انشاء، نهی از منشأ، نهی از تسبب به سبب خاصه، اینشون در طور فساد نمیکنه. هازا کلو نار گفتیم و حرف آخود هازا کلو در صورتی که نهی ما نهی تحریمی باشه. اما اگر به اصطلاح نهی ظهور در ارشاد پیدا کرد که این رو میگه من میپذیرم که نهی در معاملات ظهور در ارشاد داره، مطلقش میگه در عقد و ایقاعات من میپذیرم که ظهور در ارشاد داره. ظهور در ارشاد یعنی این که آقا به مانعیت و بطلان و تمامه، ما فعلا سر نهی تکلیفی داریم بحث میکنم. بله در عقود و ایقاعات فرمود اگر دلیلی بر نهی تحریمی نداشته باشیم ظهور در ارشاد و فساد. جایات ما شما یه اشکال کردیم، گفتیم آقای آخوند چرا بین عقود و ایقاعات فرق می‌ذاری، یعنی عقود و ایقاعات با بقیه فرق می‌ذاری؟ در بقیه هم همینجوری، در معاملات بین المللی هم همینطوره. اگر مثلا شارع اومد گفت آقا زب به غیر حدید نباشه، اونجا معامله بین المللی هم دیگه، چون زب که عبادت که نیست، معامله یعنی عقد و ایقاع هم که نیست، میشه معامله بین المللی. ما میگیم اگر شارع اومد گفت آقا زب به غیر حدید نباشه، خب اینا ظهور در فساد داره دیگه، یعنی اگه شما رفتی با غیر آهن بریدی فساد دیگه، چه فرقی میکنه با عقود و ایقاع؟ یه اشکالی بود که مورد کرد. مرحوم آیینا گفتم که ذهنتون آماده باشه، مرحوم آیینا این اومده وسط میدون گفته که آقای آخوندی که شما یا نهی در معاملات دلیل بر فساد نیست و چه از انشاء باشه چه از منشأ باشه چه از تسبب سبب خاص باشه الا این حرفایی که استثنا کردی، میگه حرفا درست نیست. نهی در معامله قد یقتضی الفساد قد لا یقتضی الفساد، اینجوری نیستش که یه نرخ شعبازی داشته باشه که ما به شما بگیم که آقا نهی در معاملات هیچ موقع دلیل بر فساد نیست، مگر یه چیزی که به قول آخوند یه نشه اصلا با نقل و انتقال مثلا، میگه نه اینطوری نیست. میگه من توضیح میدم برای شما، میگه ببین نهی گاهی از انشاءه، نهی مثلا بیع وقتن ندا که اون نهی خوده به انشاء، چون انشاء البیعه که مانع حضور در صلات میشه دیگه، حالا ملکیتش که دیگه مانعی نداره چون قهری حاصل میشه. میگه نهی از انشاء، بله میگه نهی از انشاء من قبول دارم، مثل نهی از بیع وقتن ندا به صلات جمعه. میگه بله معنی نداره که بگیم فساد، خب نهایتش یا انشاءت مقبول بوده، اما اینکه اثر مترتب نیست، مثل زهار دیگه، زهار کار ممنوعیه ولی اثر مترتب برش دیگه، میشه انشاء البیت عبادت که نیست، معامله است دیگه، میشه انشاء یک معامله مقبول باشه اما اگر این انشاء انجام شد اثر مترتب بشه. در نهی از سبب به تعبیر ایشون یا نهی از انشاء میگه نه لا یقتضی الفساد، اینجا همراهه. اما دیگه اگر اومد نهی از به اصطلاح مسبب کرد، مثل بیع مصحف به کافر که گفتیم نهی از مسببه دیگه، یعنی اون ملکیت مبغوض شارعه. حالا باید از طریق بیع قرآن رو به کافر مثلا بدی یا نوعی سلطه دیگه هبه کنی بهش، شارع نمیخواد دیگه که مثلا کافر برای قرآن سلطه داشته باشه، که البته بحث فقهیش تو فقه ها فعلا بحث مصداقی و مثالی شده داریم مثلا. میگه اونجایی که نهی میاد به مسبب میخوره نه سبب، میگه اینجا یختصر فساد. اینجا فساد معنیش اینه که اگه رفتی فروختی قرآن رو به کافر، فاسده این فروش شما و نقل انتقال حاصل نمیشه. میگه منتج برای اینکه این رو بگم سه تا نکته رو شما باید در نظر بگیرید. خلاصه هر بای نارینی اولا میخونیم مثلشم. میگه سه نکته رو شما باید در نظر بگیرید که آقا اگر یه معامله بخواد صحیح باشه سه تا مسئله باید درش رعایت بشه. یک، این آقایی که داره میفروشه باید مالک این مال باشه یا من به حکمه باشه دیگه، مثلا فرض بفرمایید اجازه داره، مثلا وکیل اون آقاست، نمیدونم وارث اون آقاست، یه ارتباطی باید داشته باشه دیگه. حالا شما مال دیگران که میشه فضولی دیگه که اون باید صحتش مراعات به اجازه اون میگه اینه. یا بالاخره یه چیزی ارتباط اینه. دوم، این آقایی که میخواد برای که صحت معامله باشه، این آقایی که میخواد مالشو بفروشه مال خودشه، فرض کنم ملکیت شرط اوله یا مثلا وکیل بودن شرط اوله. شرط دوم اینه که شما سلطه داشته باشی برای این مال، مهجور نباشی. خب آدمی که مثلا ورشکسته شده، خب علاوه بر شکستگی کرده شارع میدونه مهجورش میکنه دیگه، دیگه شما از این به بعد حق ندید تصرف در اموالت بکنی. حالا اموال هنوز ملک ایشونه ولی ایشون حق نداره بفروشه، حق نداره مثلا به هبه بکنه، حق نداره مصالحه انجام بده، مهجوره دیگه. یا مثلا آدم صفیح اگه مهجورش کردن حاکم حکم کرد به مهجوریت ولی ملکش هست ولی سلطه نداره که. پس شرط دوم در شرط معامله اینه که شما سلطه داشته باشید، این شرط دوم داشته باشید و در این شرط دوم استفاده میکنید. شرط سوم اینه که بالاخره شما انشاء بکنید به سبب خاص دیگه. من همینجوری شدم تو خونه، مثلا تو ذهنم هست که آقا خونم فروخته بشه، فروخته نمیشه که. صحت معامله علاوه بر مالکیت یا وکالت یا از طرف مالک و اینکه من بتونم سلطه داشته باشم در تصرف اینه که انشاء میکنم دیگه. حالا سبب یا بیع رو انشاء میکنم یا صلح رو انشاء میکنم یا هبه رو هم سازه. یه سه تا شرط در صحت معامله مطرحه دیگه. خب دیگه حالا اگر شارع اومد شما رو از ملکیت، مثلا تو مثال از ملکیت مصحف برای کافر شما رو منع کرد، چون نه خود مسبب دیگه، نه از انشاء البیع، از اون مسبب نهی میکنه. میگه اگر از مسبب شما رو نهی کرد این معنیش تعجیز مولویه، تعبیر آقای اینه. میگه یعنی مولا داره شما رو عاجز میکنه، میگه این کارو نمیتونی بکنی. درسته این قرآن مال خودت، ملک خودت هست، ولی گفتیم شرط دوم چی بود؟ سلطه داشتن، مهجور نبودن. وقتی شارع میاد نهی میزنه از اون مسبب معنیش اینه که سلطه شما نسبت به اون ملکیت کتاب و مصحف نسبت به کافر میگیره. وقتی گرفت دیگه شما چجوری میخوایی بگی معامله صحیحه؟ یکی از شرط صحت معامله این بود که مالک سلطنت داشته باشه. وقتی شارع میاد نهی مسببی میکنه میگه آقا قرآن رو ملک کافر نکن، در فرض این که داده باید تمام باشه و بس تمام رو نمیدونم کافری که میخواد اهانت بکنه نه کافری که میخواد بیره مطالعه بکنه اینا که میگه بحثای فقهیه. گفته آقا ملک کافر نکن یعنی شما عاجزی از ملک کردن، پس شما این سلطه رو نداری، چون نهی مولویه دیگه، نهی مولوی تو رو عاجزت کرده. بعد یه قلتقل که وسط میکنه که اگه کسی بگی که آقا من اگه عاجز باشم که اصلا نهی معنی نداره، نهی با عجز نمیشه، من باید قدرت داشته باشم. من دیگه بابا اونی که من دارم میگم عجز شرعی، بعد عرفی تو میتونی کارو بکنی، کما که عرفی که به اصطلاح اصلا معتقد به شرع نیست میده قرآن چی هر چی ممنوع غیر ممنوع به اینا میپوشه، حتی اصلا مثلا به کفار فسخ ممکنه بپوشه، ولی شارع میگه اصلا به کفار نفروش، ملکیت اصلا برای کفار مثلا در حال حربن با فرض کنید یه کشور مسلمان حق نداری. میگه معنیش یعنی اگه رفتی این کارو کردی به یه باطله، اقتضای فساد میکنه. چرا؟ میگه چون این نه شما رو از سلطنت بر مالت میندازه. تعجیز مولوی تعجیز تکوینی نیست، اما تعجیز مولویه. میگه آقا من شارع که باید امضا بکنم پای معاملات عرفی شما رو، چنین معامله رو امضا نمی کنم، خب یعنی فساد دیگه. بعدم خیلی مثال میزنه میگه ببین، از همه مثالش قابل خشیه است ولی مثال خیلی میزنه میگه ببین شما چیزی رو که نذر کردی صدقه بدی. خب بنده این مال رو نذر کردم صدقه بدم، خب هنوز مال منه دیگه، مال چیز که نشده من نذر کردم. میگه خب شما میتونی اینو مثلا ببری بفروشی؟ چرا نمیتونی بفروشی؟ چون سلطه تو گرفت شاره دیگه. وقتی یه شاره گفت آقا اینو نذر کردی برای صدقه، عقوبه لغو به شما چی میگه؟ میگه به نذرت وفا بکن دیگه، شما ببری بخوای بفروشی نمیشه. نگو آقا ملک خود من بوده، نه ملک خود من بوده، شما نظر صدقه که میکنی عفو میاد تو رو عاجزت میکنه. یا حتی مثال های دیگه رو سلام میزنه میگه که فرض کن، حتی همین مثالاش بازم خدشه میکنه، اصلا کل مدعیشون قابل خدشه است ولی فعلا حرف ایشون. میگه مثلا اگر کسی یه مال رو شما بفروشه و شرط میکنه که آقا این مال رو به دیگه فلانی نفروش، تو بعد این قابل بفروشی به فلانی اصلا نفروش، حالا شما با این شرط شما فروخته، حالا شما میری اتفاقا به اون میفروشی، میگه گفته این به این باطله، چون شما رو وقتی طرف شرط میکنه به و شارعه میگه عفو به این شروط، شما رو تعجیز میکنه از این که بتونی به فلانی بفروشی، یه سلطه نداری برای این مال توی این مقدار، بله به کسی بگه بفروش اشکال نداره اما به فلانی نفروش. حالا مال بیع و خرید و فروش نیست، داره میگه یه بنده خدای داشت میمرد عزتش گفتش که تو زن هر کی کاری چیزی شو، ولی زن این احمق فلان فلان شده نشو بعد از من گفت دیر گفتی 6 ماه پیش با قولش بدی بدی. حالا اینم شرط میکنن یا به هر لامصب نم فلان خاصی بفروشی بفروش به دی انقلاب غیر زده، ولی به این فلان فلان شده نفروش. و یه اتفاقا اصلا میخره به فلانی میفروشه. آقای ناینی میگه که اینم خیلی عجیبه چطور آقای ناینی اینجوری حرف میزنه، میگه که این بی باطله، ایاری به اون بفروشی باطل. و مثال های دیگه میزنه میگه ببین اینا شاهده بر این معناست که اگر شارع اومد تعجیز مولوی کرد اون مسئله، یعنی گفت آقا شما عاجز شما نمیتونید، تعجیز مولوی مال کجاست؟ مال نهی از مسببه، نه نهی از سبب، نهی از سبب تعجیز مولوی نیست، اما نهی از مسبب تعجیز مولوی. وقتی تعجیز کرد معنیش دید که شرط دوم که در شرط معامله گفتی محقق نیست. این خلاصه و چکیده یه حتی آقای ناینیه. من آوردم عبارت آقای ناینی رو بخونیم تا بعد ببینید برشیم به نقدش که آقای هر سر و صورتی داره یا نه. و اما مقام ثانی یعنی به این نهی از معاملات، نهی از معامله. فتوضیح الحال فی بن یقال ان نهی اذا تعلق به ما، صفحه 403 اگه این خواهد پیدا کنی، صفحه 403 عدد و تغییرات. فتوضیح الحال فی بن یقال ان نهی اذا تعلق به معاملات و کان نهی غیبی. ایشون ابتدایی من میگه، میگه یه موقع نهی غیریه، نهی غیری مرادش اینه که یعنی مثلا میگه نهی کن از بیع مشهور. خب نهی از بیع مشهور این نهی از بیع که نیست، نهی از جهالت دیگه، ولی اگه معلوم بود که بیعش را نداشت که این ارشاد بینید که جهالت مانه، میگه بله اینجا قبول داریم فساد. و کان نهی هم غیری هم مسلوقا لبیان مانه یه مثل نهی از بیع مشهور فلا اشکالاتی دلالت یه علال فساد، حالا سبب تعلق به سبب انخواست فدل علا تقریج سبب مثل این که بیرو مثلا گفته علا تقریج سبب موضع اندشاره به عدم تلکت خصوصیه هم تعلق به مسبب انزالی که سبب فدل علا عدم ترسلی علای به مطابقه و علا تقریج سبب ممزیه انده او به عدم تلکت خصوصیه بلده. این دستات که نهی دینی باشه که یعنی ارشاد به مانعیته اونجا تمام. اما ازا کنن نهی نهی تحریمی نفسی یا اینجوری نیست که هر نهی نفسی رو بگیم آقا در معامله لا تدل علی فساد، نه قد یقتضی الفساد قد لا یقتضی الفساد. فهو تارتا یکون متعلقا به سبب، گاهی به سبب خورده نه که به انشاء خورده، ان به ایجاد المعامله به ما و ایجاد لها من دون ان یکون نفس و ما یوجد فی الخارج مبغوضا للمولا. و هذا کنه ان ان البی وقتا ندا او حین الاشتغال به صلاه، با اینجوریه که نهی از سبب و آخرا یکون متعلق هم به مسبب، یعنی به این نفس و مایوجد فی الخارج و یست رو مکلم. و هازا کنه هم به آلات لحظ و غمار، خب این شاره که به شرارش کاری نداره که اصلا کلن حتی مصالحه هم نمیخواد، حتی حبه هم رازی نیست شاره توی این چیز انجام بشه و نحوه ما. و به عبارت اخرى ان نهی و تحریمی و نفسی قد یتعلق به انشاء معامله به ما و انشاء به نحو که یسابق معنی مشتر هم معنی ایجاد انشاء فقط یتعلق به نفس منشأ مسبب به نحوی که یسابق معنی اسم مصدری رو. بل حق و فر مقام و تفصیل که فرق بزنیم بین نهی متعلق به سبب فلا یدل علی الفساد، چون که ممکنه نهی از انشا بکنه ولی اگر محقق بشه منشا مترتب باشه اشکال نداره. بین اون و نهی متعلق به مسبب فیدل علی، اون دلالت بر فساد میکنه. اما عدم و دلالت تعلق نهی به سبب علی فساد معامله مثل نهی از بی اندر ندا که نهی از سببه، این دلالت نمیکنه. چرا؟ چون فلان مبغوضیت الانشاء فی المعامله، این که آقا انشاء در معامله مبغوض باشه به ما و فعل اون افعال مکلف، این لا تسترجم عدم ترتب اثر المعاملات علیها به بچه، این منافات نداره که آقا این کاری که میکنی من دوست ندارم ولی اگه کردی اثر مترتبه. ضرورت انه لا منافات بین حرمت انشاء الفی وقت ندا مثلا و حکم الشارع به ترتیب اثر علیه فی الخارج، فیحتاج اثبات الفساد این اجنه لا قیام دلیل آخر نرهی غیر نه و با مفقود و فرفر. پس در نهی از سبب قائل به فساد نیست، و اما دلالت و تعلق نهی به مسبب علی فساد معامله، اگه نهی از مسبب شد در دور فساده. فلعن صحت المعامله تتوقف علی ثلاثه امور، هم که توضیح دادم. الاول کن و کل من المتعامله مالکن لیلعین، مالک این بشن، یا به حکمه مثلا فرض کنید وکیل اونه اجازه داره، لیکون امر و نقل به یده دیگه، ولی یکون اجنبیان، اجنبی که فضولی، فضولی که این که نقشی نداره، اونه که اجازه بدیه نداره. پس شرط اول اینه، اصلانی هم لا یکون محجورن هن تصرف فی هم محجور تصرف نباشه من جهت تعلق حق الغیب ها، مثلا مال مرهونه رو نمیتونی بفروشی شما، ولی مال کی؟ حق نداری در رهنه، حق نداری بفروشی. اول غیر ذلک من اسباب الحد، مثلا طرف برشکسته شده مهجور مالک هست ولی حق نداره که لیکون له سلطه السلطنه فعلیه للتصرف فیها، اینا شرط دوم شد. شرط سوم اینکه اگر کون اجازه المعامله به سبب خاص حالتا خاصه دیگه، یا بی باشه یا صلح باشه یه چیزی باشه در اخر دیگه، بعد از ذلک این شرط نکرده داشته باش. فاذا فرض تعلق النهی بالمسبب، اگه نهی مسبب خدا به نفس ملکیت منشأ مثلا کما فی نهی عن بیع المصحف یا والعبد المسلم من الکافر یا فتحون بیع مثلا اسلحه به کفار، کان نهی معجزه مولوی، یا چون به مسبب خورده میگه این عجز مولوی میاره برای مکلف عن الفعل و رافع عن سلطنته علی و یختل به ذلک از شرط الثانی، شرط دوم بود که سلطه داشته باشه دیگه، نهی از مسبب سلطه شما رو برمی‌داره. المعتبر فی شرط المعامله یعنی بهی کون المکلف مسلطا علی المعامله یه حکم شد و یه ترتب علی ذلک فساد معامله دانه ها و علی ما ذکرنا. بعد حالا میاد مثال هایی رو ردیف میکنه که همین مثال ها سبسه بده، مثال هایی رو ردیف میکنه آیه ناینی که بگه ببین تسالم فقها رو به خاطر همینه که سلطه عجز مولوی در کار بوده. یه ترتب تسالم فقها علی فساد الاجاره علی الواجبات المجانیه، شما تو واجبات مجانیه که مثلا باید یه کاری رو انجام بدی و اجرت نگیری، مثلا اگر بگیم فرض کنم مثلا یه چیزایی رو بگیم که جزو واجبات مجانیه باشه، مثلا دفن میت که البته حالا قابل تعامل با، ولی حالا فرض کنم یه چیزی که واجب مجانی باید انجام بدی مجانا، مثلا اگر از اون گفتن نمیدونم اقامه گفتن امثال ذلك، اگر فرض کنم یه چیزی که شده مجانی واجب کرده، میگه خب مجانی واجب کرده یعنی چی؟ یعنی از سلطه شما خارجش کرده دیگه، وقتی شما سلطه نداری ملکیت داری، ملکیت خداست دیگه، شما چیزی میخوای بری اجاره بدی بر واجبات فعلا مکلف بعد خروج العمل عن سلطانی بکنی مملوک هم برای خدا تبارک و تعالی لا یمکن تملیک من الغیب اجاره من اهدا، یا حکمون به بطلان منظور صدقه، آقا نذر کرده که این مالو صدقه بده، این مال خودش رو خب نمیتونی برای بفروشی که، چرا؟ چون عقوب الوقوع میگه نذر عمل بکن دیگه از سلطه تو خارج شد. فعلا مکلف به نذره یکون محجورا من کل ما ینافل وفا به نذره فلا تنفس تصرفات المنافیت له. یا مثال سوم، حکم به فساد معاملت خاصه ازشتور تفیزه من عقد خارجی عدم ها، آقا ما وقتی به تو فروختی گفتی به زید نفروش مثلا بالا غیرتن و شما به زید میپوشی، چما اضافه از زیدون داره و بشتر تر در مشتری عدم به یه هامن ام به ام نفروش مثلا، در حالی که میدونید این که اگرم بره بفروشه نهایت که شما خیال شرط پیدا میکنید ولی که نتونه بفروشه از کجا دیگه، ولی فلاح نایی دیگه. و این شرط المزدور به وجوب الوفا به یجعل المشتری محجورا من البیع المزدور، بالاخره اوفو به لغوم یا این عقد انجام دادی مشروط بر این شرط شما عمل بکن فلا یکون نافذن الا غیر زارکن الموارد المشترکه مع المقام فل ملاک عجز مولوی که میاد سلطه شما رو به هم میزه ما نهنفی هم همینطوره دیگه نهی از مسبب این عجز مولوی اعنی به استلزام و نهی المولا عن معاملت هجر المکلف عنا المطلب طبعه یه فساد و تلکن معامله و عدم مطلب طبعه اصلاحه و شرم یه این قلط و قلط داره که اونا خودتون مطالعه میکنید که میگه آقا شما که میگی نمیدونم من عجز پیدا میکنم وقت پس من یعنی عاجزم از این معامله نه یعنی چی دیگه میگه بابا من عجز معنی عدم اجزای اشاره رو دارم میگه عدم اجزای اشاره رو میگم حالا عرفان که خودت قدرت داری که خود داری همین کار رو انجام میدی بوده اشاره میگه من که باید امضا بکنم من امضا نمی کنم تو نگاه من از نگاه قدرت شرعید منتفیه نه قدرت عرفی دیگه حالا یاد این محصل از بای ناینی تعمل بکنیم اولا این مثال همش خدشه داره مثال ها حالا اینا مثال بود اصل مدعای آقای ناینی که آیا نهی از مسبب نهی از منشأ این دلالت بر فساد چون آخوند تصریح کرد دلالت نمی کنه آیا واقعا دلالت می کنه تعجیز مولوی میاره از سلطه ما رو خارج می کنه فهم برد و فهم می شکنه.